رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج شماره 154 است که در خدمتتون هستم و شب یلداتون مبارک باشه به خوبی و خوشی ایشالله که عروسی ایناتون. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه را، بریم سراغ اولین آهنگ تقدیم به عزیزانی که یلداباز هستن و در این شرایط سخت کرونایی در جهان و زمستون هم شروع شد، من لباسه زمستونی هم در آوردم. بریم اولین آهنگ برنامه را گوش کنیم و برگردیم، بیام ببینیم این هفته دنیا دست کیه. با من باشید با آهنگ بسیار زیبای یلدا.
دوباره فردا بیار آتیشو که سرد شب یلدا، تنت سرد دلت یخ زده اما بازم بهار میشه آب میشه بر تا. میدونم که دلت ابریه چشات بارونی از آدم ها، بیا یه کاری کنیم یادمون بره بدیای دنیا. دیگه بسه نشستن یه گوشه تنهای تنها، اگه با هم باشیم روشن میشه تاریکی شب ها. زمستون میرسه دوباره فردا، بیا راتیشو که سرد شب یلدا، تنت سرد دلت یخ زده اما بازم بخار میشه آب میشه برفا.
بله عزیزان، آهنگ بسیار زیبایش یلدا با مقدسی امیر پاشا و مقدسی تقدیم به شما عزیزان و برنامه رو شروع میکنیم با سرتیتر خبرها و آیتم هایی را که قرار امروز و امشب ببینید و بشنوید و لذتش رو ببرید و هرس بخورید و اعصابتون خورد بشه. در صورت زمستان آمد و فکر نمد کن. بله، بعد از جریان روح الله زم که به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت جمهوری اسلامی همچنان باقی است. روح الله زم اعدام شد. البته برنامه قبل من بسته بودم که متوجه شدیم که روح الله زم اعدام شد، داره بهش خواهیم پرداخت. البته من در برنامه دوستا برنامه که دعوت شده بودم تحلیل و تفسیرامو انجام دادم و گفتم و شما میتونید در یوتیوب بنده تشریف ببرید که این زیره ویو ویو داره میره و میاد و میتونید شما تشریف ببرید، هم عضو بشید سابسکرایب کنید یا اون زنگوله رو فشار بدید که اگر من برنامه زنده داشته باشم شما میتونید متوجه بشید و بیایید مورد توجهتون قرار بگیره. بریم سراغ آیتم‌های بعدی، کرونا و واکسنی که شروع شده و کلاشی که از جمهوری اسلامی داره از مردم ایران انجام میده. آنتیکای هفته را داریم، رائفی پور هفته را داریم، حسن عباسی را داریم، جغجغه نظام را داریم و سایت شرطبندی را دوباره میخواهیم بهش بپردازیم و آیتم های بسیار زیادی که شما میشنوید و میبینید و در این گرمای زمستان، در این سرمای زمستان، در این گرمایی که در استدیو بنده هستش متوجه خواهید شد که دنیا دست کیه. بریم با آیتم اول و حرف تاریخی که روح الله زن به بازجو خبرنگار صدا و سیمای میلی علی رضوانی زد را ببینیم و بشنویم، بعد برگردیم تو توضیحات خیلی کوتاهی بدم خدمت شما عزیزان و بعد بریم سراغ باقی برنامه.
بالاخره اختشاشات شما میگین، اختشاشات ما میگیم اعتراضات، اعتراض مردم.
اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش.
خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی تونه بیاد حاکم بشه،
یعنی به این فکر میکردی؟
آره، تا اواسط 97 تقریبا.
یعنی چند ماه براندازی شده بود هدف شما؟
از دیماه این تفکر اصلا به من غالب شد.
یعنی اومدی وسط میدون؟
آره دیگه، خودم شخصا 3-4 ماه شو اومدم، ولی تفکرش از دیماه بود.
اونجا شما به مردم خیانت نکردی؟
به مردم خیانت نکردم، اونجا اشتباه رسانه‌ای کردم.
اشتباه رسانه شما چه قیمت میشه؟
خاطر
خیلی ها رو درگیر کردیم، خیلی ها رو که
بودن کف خیابون بودن.
شما در اون آتش ندمیدی؟
چرا دمیدی؟
بله، من این تیکر از حالا زم پیدا کردم و گذاشتم و به قول معروف گل سرسبد این مسائل بود، در حالی که در دست رژیم صفاک جمهوری اسلامی بود این حرف را زد علی رضوانی، که من در تمام بیشتر برنامه‌هایی که خودمونی هستش، برنامه جغجغه، جریان این آقا را تعریف کردم که در 3 مسابقات کشتی جهانی با ایشون رخ تو رخ شدم به قول معروف، یک سری کنتاکت‌های بین ما به وجود اومده. آقای روح الله عزم بد خوب زشت زیبا الان به تاریخ پیوسته و حالا بعضی ها میگن از خودشون بود، بعضی میگن از خودمون بود، بعضی میگن بچه آخوند بود، بعضی میگن آقازاده بود. حالا اگر میتونست مثل ساشا صبحانی بود، میتونست فلان کنه، میتونست بهمان کنه، ولی در هر صورت ایشون شاید من یکی از معدود کسانی بودم که از ابتدایی که وارد اروپا شد با ایشون کنتاکت داشتم سر قضیه با آقای روانشاد قائم مقامی، براشون یک مصاحبه درست کردم که 5-6 تا برنامه رفت و یادش همیشه به خیر و گرامی، یادش گرامی باد. جناب آقای مقامی در برنامه آخر، یاد یکی از برنامه آخر به من زنگ زد گفتش که این استمرار طلب وحشتناکه یا همون اصلاح طلبه، ولی روح الله عزم حتی برای روحانی خیلی تبلیغ کرد، حتی برای دوره دوم روحانی هم تبلیغ کرد، ولی بعد از آمدن آمد نیوز حالا به یک نوع رادیکال شد و خبرهایی را که میگرفت، حالا خبرهایی را که مطمئنن بهش داده بودن میدادن، این برای اون بزنه، اون برای این بزنه، و بعضی از خبران بسیار قلوامیز بود. من همیشه اینو میگم، خبر میر طاهر یا خبر 150 میلیارد دلاری که تو پلت گذاشته بودن یا پالت گذاشته بودن میخواستن بفرستن از فرودگاه پیام به روسیه به اوکراین، یا جاسوسی دختر لاریجانی، یا خیلی خبرهای دیگه، نه واقعا اگه بخوای حساب کنی خیلی، ولی خب خبرهایی را میداد که مردم منتظرش بودن. مثل الان که شما اگر در اینستاگرام بنویسید آقا بایدن برد، بایدن رئیس جمهور بعدیه، یا تو همین الان که اینو گفتم ببینید چندین کامنت میاد آقا 6 ژانویه مونده، هنوز هنوز فلان، هنوز ما امیدواریم ان شاء الله ترامپ بیاد و اسب سفیدش. خوش متاسفانه مردم اون چیزی را دوست دارن که جامعه اون چیزی را دوست داره که بشنوه، و روح الله زمان رم که نه اون امنیتی ها سوار شده بودن بر کار و خبرهایی را میدادن به روح الله زم که میشنید و مردم دوست داشتن بشنون. و البته ناگفته نماند خبر سعید توسی که از طرف رولا زن پخش شد، به فلاحتی رسید، یا به سری میگن فلاحتی گفته، یه سری میگن، ولی ابتدا از آمد نیوز بود، یا اون 63 حسابی که یهو لو رفت. در صورت اینا خبرهای کمی نبود، شاید اون زیر قرار گرفته بود و رولا زن یه بادی بهش زد. اونم گفتم بالاخره دو با دو گروه کار میکرد، امنیتی های حفاظت اطلاعات سپاه، امنیتی وزارت اطلاعات و دولت روحانی، و برای همدیگه میزدن و میرفتن. از این ورم خبرهای هر خبری که میرسید میداد و بالاخره بازخورد زیادی داشت در جامعه، که ما بپذیریم دوست عزیز چه نپذیریم کاریش نمیشه کرد، و جامعه روی این قضیه متاسفانه سوار هستش. و اگه ایرادی از من میگیری که من چرا چپ گفتم راست گفتم، اینجوری باید بگم، باید فوش خارمادر بدم به روح الله زن، باید فلان کنم، من یک تحلیل دارم میکنم از زبان یک بازیگر، کمدین، مستندساز. من تحلیلگر سیاسی نیستم، من یک برنامه سازی هستم که مسائل رو از دریچه طنز بهش میپردازم، ولی این مسئله طنز نبود. و کسی که دارم این حرف رو میشنوید از این موضوع که من خودم عضو آمد نیوز بودم، جزو آمد نیوز نبودم، عضوی از فالوورای آمد نیوز بودم، خبراش رو میخوندم و بعضی موقع با دوستان تحلیل میکردم که چرت محض داره میگه. و دوباره دارم میگم در ابتدای فرم دادن دی ماه 96 عالی عمل کرد و اون جرقه را زد، آتیش را فوت کرد، آتیش شعله‌ور کرد، ولی متاسفانه ایشون با یک کار بسیار ناشیانه که خودش هم در سال 88 درگیر شده بود ولی خب متاسفانه گوش نکرده بود، اومد مردم را به قتلگاه فرستاد زمانی که اعلام کرد در ساعت 3 بعد از ظهر در میدان امام حسین تهران تجمع، در ساعت 5 بعد از ظهر در میدان فلان فلک گازوی شیراز مثلا تجمع، در فلان فلک فلان ساعت تجمع، نیروهای حکومتی متمرکز شدن به همون فلکه ها، به همون میدان ها و مردم را قتل عام کرد. اینا نمیتونیم به قول معروف کتمان کنیم. و آمد نیوز در صورت بعد از قضیه اون ایستگاه پایانی دروغش واقعا دیگه به قهقرا رفت و هرچی هم دست و پا زد رو بالای زمین نتونست از اون منجلابی که خودش درست کرده بود بیرون بیاد و بعدش هم دید که به چه سرنوشتی گرفتار شد. من اینا الان میگم، در برنامه‌های دیگه هم گفتم، هیچ گونه واهمه و ترسی هم ندارم، روح لازم را این گونه باید دید. حالا بگید گور پدرش که مرد، مثل آسد پویان توییتر، مثل حاج حیدر توییتر، بگید به درک مرد، به درک مرد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. در صورت روح لازم هم بخشی از تاریخ فضای مجازی این ایران بحران زدمون.
دیروز رفته بودم واسه بیمه الحاقیه.
سلام، بفرمایید.
سلام خانم، خوب هستید؟
ممنونم، بفرمایید.
یه سوالی داشتم راجع به بیمه.
بفرمایید.
اگه ترمزم برید، سرپایینی هم بود، سمت راستم دو نفر ایستاده بودن، سمت چپم یه پرشه بود، چی کار کنم؟
خب این که مشخصه دیگه، بعد بزنیم به اون دوتا آدم. آره دیگه، چون دیگه‌شون رو بیمه میده. ولی اگه به پرشه بزنیم بیمه فقط 5 میلیون میده، بعد بدبخت میشی.
واقعا چقدر قوانین منطقی.
بله، راستی یه چیز دیگه یادم رفت، اینو میگم، اگه دیدی زدی به دوتاشون رو نمردن و ناقص شدن، حتما برگرد سه بار از روشون رد شو، مطمئن شو که مردن. چون نقص عضو مثل قطع نخا تا 700 میلیون دیگه داره که خب میبه نمیده. حتما مطمئن شید که مردن. بله،
متشکرم خانم.
بله، من دیگه حرفی ندارم، خدا نگهده.
مرسی که به فکر امنیت مردم.
بله، واکسن کرونا شروع به کار کرد و از هفته پیش در انگلیس شروع شد و در کشورهای دیگه هم شروع کردن به زدن، به غیر از یکی دو نفر که خب اونایی که آلرژی دارن یا مسئله حالا مسائل بدنی، مسئله تشنج و این صحبت ها، من پزشک نیستم و مسئله پزشکی رو بلد نیستم، روی بعضی خوب کار کرد و در آمریکا شروع شد، در انگلیس هفته پیش شروع شد و در ایران طبق گفته که دارن میگن، گفتن که ما نمیتونیم واکسن فایزر و مدرنا رو بخریم به خاطر اینکه هواپیمایی نداریم که به یخچال 76 درجه زیر صفر داشته باشیم که بتونه اینا بیاره. پس اینا یه خطیه بکشید روش که حالا در واسه صحبت خواهیم کرد. بریم آیتم کوچیک ببینیم، بعد برگردیم ببینیم این قضیه واکسن و واکسن بازی و تور واکسن اینا چی هستش. هفته پیش من بهش خیلی کوچیک پرداختم ولی اینجوری که بوش میاد کلاهبرداری و واقعا وحشتناک این مملکت ما که هر کسی میرسه میخواد یه جوری پوستی از بدن و از تن مردم ضعیف شده ایران بکنه. بریم آیتم اول گوش کنیم و برگردیم و باقی ماجرا ببینیم، چون دوستانم میبینن دیگه.
خب خواستم بهتون اطلاع بدم که من اولین نفری هستم که واکسن کرونا ایرانی رو تزریق کردم و خدا رو شکر همونطور که میبینید هیچ مشکلی تا الان نداشتم و همه چیز خوب پیش رفته.
بله، از این خوشنمک بازی ها را تو تمام دنیا البته میشود دید، ولی در زمانی که مملکت ما سراسر بحران و بدبختی و فلاکت زدگی کل مملکت رو گرفته، از اون بالاش بگیرید سیل داره میاد تا این پایینش که داره کوران و بوران و سیل داره میاد و اینا، کرونا بیداد میکنه، ولی خب هستن کسانی که میپرن وسط و تو این شرایط میان لوس بازی در میارن. عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میکنن حتی این قسمت رو ببینن که یک خانومی قیافش حالا با فتوشاپ یا با اون دستگاهی که داره چپل چپول کرده و شروع کرده به لوس بازی که من واکسن کرونا را زدم و هیچ اتفاقی برام نیفتاده. از زبان سخنگوی وزارت بهداشت خانم لاری نامی هستی، نه خانم خروس لاری، فامیلیشون فکر کنم لاری، نیلوفر لاری، اگه اشتباه نیلوفر نم نیلوفر هم نمیشه، حالا هرچی هستش خانم لاری، ببینیم ایشون چی میگن در رابطه با واکسن کرونا و میاد نمیاد، کی میاد، به کجا خواهد رفت.
واکسن خودمون احتمال زیاد باید اوائل تابستون، اگر انشاءالله همه چی رو، هیچ چی رو نمیتونیم با قطعیت بگیم چون روند کار باید اینو نشون بده، ولی اگر که همه مراحلش به خوبی پیش بره باید اول تابستون سال آینده به نتیجه برسه. بنابراین برنامه ریزی ما این بودش که غیر اون مسیر، مسیر تهیه واکسن رو داشته باشیم، اونم از دو مسیر، یکی بحث کوواکسه که همه کشورها، حدود 180 کشور اونجا سرمایه گذاری کردن برای تهیه واکسن و ایران هم در کوواکس هستش، باید یه پیش پرداخت میدادیم. ما مشکل مالی نداریم، یعنی اون دستور رو از ریاست محترم جمهور دادن. ما به خاطر تحریم ها مشکل تبادلات ارزی داریم، خیلی به شدت همکارا دارن این قضیه رو پیش میرن، امید اون صحبتایی که میکنن یه مقدار امیدوار کننده است، ولی وقت تا زمانی که به نتیجه نرسه ما نمیتونیم با اطمینان صحبت بکنیم. ولی خود سیاست سازمان جهانی بهداشت هم اینه که باید توزیع عادلانه واکسن به همه کشورها باشه، چون به فرض اگه به کشورهای دیگه هم بره، به کشورهای دیگه یه سری کشورها تعلق نگیره، این بیماری پاندمیه و دوباره این بیماری میره تو کشورهای دیگه.
کدوم از شرکت‌های خارجی که تولید کننده واکسن هستن نتونستی مذاکره مستقیم داشته باشی؟
ببینید من داشتم میگفتم، یکی کوواکسه که مذاکرات انجام شده، فقط ما مشکل پولش هم تأمینه، توی تبادل ارزش که بره به سمت اونجا، یعنی ما سیاست سازمان جهانی بهداشت اینه که این واکسن‌ها به ما تعلق بگیره، ما جزء تقسیم بندی کردن کشورهای پولدارتر و حالا توسعه یافته‌تر، کشورهای محروم و فقیر، کشور متوسط که ما رو با کشور متوسط در نظر گرفتن، 9 تا 11 دلار حتی قیمتش حالا اون موقع تعیین کرده بودن که اونو انشالله دنبالش هستیم، یکی یه حدود 10% از اونجا، چون قطعا تولید محدوده به همه کشورها، نمیتونه به اندازه همه جمعیتشون رو پوشش بده و یه رقابت سختیه که همه بتونن کل جمعیتشون رو پوشش بدن، و 10% دیگه هم با رایزنی.
بله، من معتقد هستم که باید تمام جهان ریشه کن بشه و اگر همین الان که من در این هلند هستم که همین الان در قرنطینه به سر میبریم و قرنطینه اعلام کردم و فقط مواد غذایی ها، فروشگاه مواد غذایی بازه و تمام بسته شد و این مسائل دیگه کلن رفت به کارش، 12-13 هزار نفر در روز دارن مبتلا میشن و اگه همین الان اعلام کنه که هلند صفره، کسی اصلا نیست، کافیه یک هواپیما بشینه، نه از ایرانی که جهان سوم محسوب میشه از دید اینا، از جهان اول مثل آمریکا، یک نفر ناقل باشه دوره همون آش و همون کاسته. پس باید در کل جهان باید ریشه کن بشه و مطمئنا من اینم بازم مطمئن میگم که به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی که از خداش کشت‌سازی‌ها را نشون جامعه جهانی بده که بگه ما تحریم، ما اینوریم، ما اونوریم، آخرین کشوری خواهیم شد که اونم سازمان بهداشت جهانی میاد به التماس میگه آقا ببین اینا ما خودمون آوردیم، واکسن رو بزنید که دیگه اینقدر کشتار از مردم ایران نگیرید. و این اتفاقات داره صورت میگیره، شروع شده و دیدید که قول تابستون رو داده. یه مصاحبه دیگه من شنیدم از ایشون که برگشت گفتش که تا 4403 کرونا در ایران هستش، باید با ماسک زندگی کنید. بریم سرکار خانم مینو مهرز ببینیم ایشون چی میگه، بعد بریم سراغ یک آنتیکو. امشب شب یلداست، یعنی در صورت یلدابازیه، این برنامه مخصوص یلداست و منم گرم و در صورت خیلی هم لباس گرم پوشیدم، گفتم در صورت یه حس یلدا به شما بدم، حس زمست آمدن زمستون رو به شما بدم. بریم خانم مینو مهرز اینا ببینیم ایشون چی میگن، بعد ببینیم دنیا دست کیه. دوستان میگن انقدر نگو دنیا دست کیه، چشم، ببینیم دنیا دست کی نیست.
داوطلبا خب یه لذتنامه براشون درست شده، هر کس که داوطلب باشه میاد انتخاب میشه به شرطی که کووید نگرفته باشه، تست میکنیم که حتما منفی باشه از نظر کووید و بعد و خب سالم باشه در ماهینه که ازشون میشه، اینها در یک هتل نگهداری میشن چون باید اون مدتی که واکسن میزنن نرم بیرون کووید بگیرن، باید تحت نظر باشن چون الان زیاد هم و یک بیمارستان سیار در اون پهلوی این بیمار هتل مستقره که همیشه پزشک با تمام تجهیزات اونجا هست و این واکسن که زده میشه دو نوبت باید بزنن دیگه، نوبت اول زده میشه کنترل میشه مرتب توسط من و همکارانم آقای دکتر تبرسی و دکتر صالحی، معاینه میشن هر روز، علائمش و اینا چک میشه، غیر از اینکه یه پزشک هم همیشه او توی اون چیز به اصطلاح بیمارستان سیار آماده هست. و معمولا خب بالاخره تو اینجور موقع های اینسنتیو هم بهشون میدیم دیگه، یعنی یک به اصطلاح جایزه‌ای بهشون داده میشه اونا که داوطلب میشن، اگر مشکل برشون پیش بیاد خب بیمه هستن و خدای نکرده اگه مسئله حادتری پیش بیاد دیه داده میشه. برای مرحله اول 50 و اون که 56 تا تنظر گرفته شده.
تو دو مرحله بعدیش به چند نفر انتخاب میاد؟
دیگه فکر میکنم مثلا همین تدایی که تقریبا روی 100 خورده باید کار بشه، 18 تا 50 به بچه ها نمیدیم، به خانم های باردار نمیدیم، ولی 18 ساله 18 تا 50 تنظر گرفته.
در مدینه المعجز حدیثیه که یک شخصی آمد پیشه از چین آمد خودشو رسوند مدینه پیش پیغمبر، گفت دنبال اون دینی میگردم که شعارش لا اله الا الله پیغمبرش محمد رسول الله. حالا چه زمان خلافت اون قاسب اولیه، ولی امامش علی ولی الله. گفت نه سرتو میبرن، این نیست، این تو خونه نشسته، خلیفه یکی دیگه است. گفت نه من این دینو میخوام. دستشو گرفتن آوردن خدمت حضرت، میگفتن آقا این همچی حضرت بهش فرمود، گفت خب تو از چین اون زمان چجور فهمیدی این دینو؟ گفت آقا من باقی دارم، یه گلی تو اون باغ باز میشه، یه طرف گل برگ گل نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اون طرفش نوشته لا اله الا الله علی ولی الله. من دنبال
به خاطر اینکه برابر شنیداری دوستان پخش میشه و میشنوند، اینی که من مکسی که توی دوربین میکنم یه مقداری آزاردهنده است برای اون عزیزان، وگر نه فقط میشه مکس کنی هیچ صدایی از در نیاد بیرون. از چین و ماچین آمده علی هم ولی خود میشنیدی، یا من دیگه نباید توضیح بدم. بعد کرونا نیاورد با خودش. بریم آهنگ بعدی شب یلدا رو گوش کنیم، بریم اینجوری بهتره.
شب اول زمستون توی خونه پر مهمون، با تمام سردی این شب پر گرمی دلامون، صحبت از گذشته هامون، از همه خاطره هامون، آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارونا. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
حکومت تهران رتبه اول دروغ پردازی و جعل در اینترنت. این نتیجه آخرین تحقیقات دانشگاه تورنتو کانادا است. از میان 170 کشور جمهوری اسلامی جائل‌ترین حکومت در فضای مجازی است. با انتشار 135 مقاله دروغین، آن هم نه در سایت های رسمی جمهوری اسلامی بلکه با جعل سایت هایی مانند گاردین و بلومبرگ و انتشار مطلب در آنها. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. میلیون ها حساب کاربری جعلی در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک مستقیما از تهران اداره می شود. در سال 2018 توییتر هزاران اکانت جعلی ایرانی را همزمان بست و همزمان هزاران دنبال کننده صفحه آیت الله خامنه ای کم شد. این اکانت ها با توییت و کامنت های همزمان به اخبار و اطلاعات جهت می دادند. حیف که این مملکت را خانه فساد اداره می کند، وگرنه خود سردمداران نظام ادعا می کنند که دروغگویی و جعل را گناه کبیره می دانند.
با برنامه ویژه شب یلدای صفحه کلاری 154 در خدمتون هستم و با دروغ و دروغ و دروغ شروع کردیم برنامه را ادامه میدیم. و در مملکت آقا امام زمان در قرن 21، در 1003 و در تقریبا ورود به قرن 15 هجری شمسی، فکر کنم 1400 میشه ورود به قرن 15 میشه دیگه، دعا حرف اول را در مملکت ما میزنه. باور میکنید؟ من نمیگم، آه هنرمند و هنرپیشه اول مملکت در تو دعا و دعا درست کردن و فال کتاب و فال قهوه و اینا صحبت میکنه. بریم یه چند آیتم ببینیم و ببینید که چرا دروغ در رتبه اول دانشگاه تورنتو هستش که کشور ما از بین 170 کشور رتبه اول و مدال طلا را گرفته. این چی میگن، انسانیت شما را میسازیم و اخلاقیات شما را میسازیم. این شد.
شما به نظر من اصلا اون سالاد انار و بادمجون دودی رو نخورید.
نه بلغور داره.
بلغوره؟
چرا؟
دیگه بدتر.
چرا؟
نباید بخورید. این دم بختی.
بابا کی اون بلغور من
از اون بلغور باعث
میشه نخواستم ازدواج کنه.
از اون بلغور باعث میشه بخت این بسته میشه.
ولی یه چیزی بهتون بگم، گرمی بخورین زود ازدواج میکنه.
شما چی خوردی بختت باز شد؟ مال
من خیلی باز شد.
خب
ولی گرمی بخورین سرزبونتون زیاد میشه. بر به خدا گرمی از قدیم برای همین میگفتن.
والله ما گرمی هم نخوره سرزبونمون باز هست.
شما نخور معمیجری، شما مطمئنی در عراقی نه، اصلا محاله. استعداد
من، مادرم عزیز من عراقی بوده.
جانم بابا از دورگیم می فایم.
تو گله دودار خوردی؟
بله، تحتالی.
بله تحتالی
ای خدا، من علمی دارم میگم، زنجفیل داره توش. گرم
یک مملکت، یک جامعه نخبه هاش جامعه رو می سازن و مردم با اسطوره سازی هایی که دنبال بت هایی که برای خودشون درست میکنن و اونا رو ستایش میکنن و دنبال میکنن و به خصوص در این فضای رسانه‌ای و به خصوص در این شرایط جهان که همه به یک نوعی برای خودشون یک بت و اسطوره درست کردن، در مملکت ما هم برنامه‌هایی درست میشه که در حالتی که بسیار چندش آوره. من هفته پیشم برگشتم گفتم شرایطی که مردم نون شب ندارن بخورن، شام ایرانی درست میکنه تلویزیون و حالا فرق نمیکنه رسانه خانه چی میگن، رسانه مجازی، اینو میفروشه، مردم میخرن دیویدیاشا و برنامه رو میبینن و این برنامه پخش میشه در فضای مجازی، پس دیدن داره دیگه. و میان شام ایرانی یا همون بفرمایید شام من و تو رو انجام میده و چهار هنرپیشه زن ایرانی رو دعوت کردن و یکی میگه که نخور نم بچت میفته، و یکی بخور اینا بختت باز میشه، این میگه با پای راست برو دستشویی، میگه با پای چپ برو دستشویی. از این صحبت ها و داشتید میشنیدید و دیگه مردم عادی براشون خیلی خیلی دیگه امر برشون مشتبه میشه که وقتی نخبه های جامعه، هنرمندان جامعه صحبت از رمل و استرلاب یا استرلاب باید این درست باشه میکنن، پس منم میتونم بیام تبلیغ دعا کنم و بگم که ببینیم دلش کن.
بچه در زمین فعال و دعا، فقط حاج آقا مصطفی و حاج آقا طباطبایی هستن که قابل اعتمادن. پیجش رو مجددان زیر براشون گذاشتم، کارشون 100% جواب میده و تضمینی هستش.
سلام عزیزم، خواستم یه دارویی رو براتون معرفی کنم که تو شیوع کرونا خیلی مفید بوده. این دارو داروی امام موسی کاظم هستش. من خودم با اینکه تو بیمارستان کار میکنم و مواجهه مستقیم با بیماران کرونایی دارم، از این دارو استفاده کردم و خیلی راضی بودم. امیدوارم شما عزیزانم استفاده کنین و راضی باشین. ممنون.
بله عزیزان، شما قشنگ یه چرخی تو فضای مجازی بزنید از بی سواد که اون خانومی که قیافش کرده مثل مثلث متساوی الاضلاع تمام صورت ها داده صافکاری آمده بالا، میبینید که دعای حاج آقا فلانی و دعای حاج خانم فلانی بخرید درست میده جواب میده، تا این خانم پرستاری که 100% پرستاری خونده دیگه، مثل عباس جفرسون پرستاری نخونده رفتاش استاد قانون اساسی شده، حتما پرستاری خونده و داره داروی امام موسی کاظم رو داره نشر و حشر میده. و همینجور که میدونید آقای حضرت آقا یا خامنه ای عظما، ایشون هم داروی امام موسی کاظم را گفتن که حتما انجام بدید. نمیدونم چی هست و اینا، امیدوارم روغن بنفشه نباشه و شاخ نبات که اون روز براتون گفتم با روغن بنفشه فرو کنید، این خیلی سخته. حالا ایرادی نداره، حتما این یکی این آقا الان میخواد براتون تعریف کنه، حتما یکی از این مسائل داروی امام موسی کاظم، حتما اینو میدونید که امام موسی کاظم نصف عمر پربرکتشون در زندان بودن، ولی 39 تا بچه داشتن، 37 تا معذرت من قلوب نکنم، 18 تا دختر 17 تا پسر، ولی نصف عمرشون هم در زندان بودن، حالا شاید زندان زنان بودن، حالا به ما رفتی نداره. بریم این دارویی که شاید جز داروی امام موسی کاظم هستش بریم ببینیم و این دکتر بعد از این ببینیم چی میگن و برگردیم و ادامه ماجرا.
و نمونه های متعددی بوده از این که افرادی که لاغرن اگر میکروب های رودشون یا مدفوعشون رو پیوند بزنیم به افرادی که چاقن، اون افراد لاغر میشن، و برعکس افرادی که چاقن اگر مدفوعشون پیوند زده بشه به افرادی که لاغرن، اونا چاق میشن. ما یک درمانی الان داریم در علم پزشکی که به خصوص تو 10 سال گذشته متداول شده و اون پیوند مدفوع، یعنی شما مدفوع رو از یه فردی میگیری که ظاهرا سالمه یا مشکلی نداره و اون رو میذاری تو روده افراد دیگه‌ای که بیماری دارن، به خصوص بعضی از عفونت‌ها مثل کلستریدیوم. این یک درمانیه که الان استاندارد شده برای این بیماری. اگه اون افرادی که کلستریوم دارن به داروهای معمولی جواب ندن، معمولا با پیوند مدفوع معالجه میشن.
از فراز دریاهای جنوب که میگذاریم به سکونتگاه‌های پنگان‌های خسته میرسیم. اینجا قطب جنوب است. دو پنگان صبح شنبه سر کار میروند. متاسفانه هیچ کدام از این دو پنگوان ماسک نزده و هر آن ممکن است شکار کرونا شوند. پنگوانی که جلوتر می رود صبحانه اش را خورده و یک لقمه نان و پنیر در جیبش برای میان وعده گذاشته است. پنگوان دیگر دیشب تا پاسی از شب بیدار بوده و به فرزندش که امروز امتحان آنلاین دارد کمک کرده است. او صبح به زور از خواب برخیزد و با همسرش دعوای بدی کرده است، به همین دلیل از خوردن صبحانه محروم شده و حالا بی رمق و بی ماسک به سمت محل کار خود می رود. پنگوان‌های این سرزمین مجبورن در تمام روزهای سال و در برف و یخبندان سر کار بروند تا بتوانند اجاره خانه یخیشان را بپردازند، مورد توجه مالچین بیرحم زمین. اگر اجاره آنها یک روز عقب بیفتد، صاحب خانه آنها که یک خس قطبی است با آنها حمله بر می شود و خانه یخی را روی سرشان خراب می کند. اینجا صف ماهی است. پنگوان ها پیش از رفتن به محل کار خود در صف ماهی نوبت می گیرند تا بعد از ظهر که نوبتشان رسید ماهی سهمیه بندی را دریافت کنند. ازدحام جمعیت بسیار زیاد است و کسی از کرونا نمی ترسد. فاصله گذاری اجتماعی در قطب جنوب معنا ندارد. البته من اینو تکذیب می کنم، معنا داره. پنگوان ها از میان کوه های یخ عبور می کنند و منتظر زمستانی سخت می مانند. مغازه‌های قطب جنوب سوپرمارکت نیستند، بسته است و اگر هم باز باشد هیچ پنگوئنی قدرت خرید لباس زمستانی ندارند.
عجب طنزی.
برای که خود خودمختار.
خودمختار.
بله من دیدم که این مدفوع، این چرت و پرتایی که این دکتر گفت شاید درست باشه ها، من نمیخوام بگم، ولی در علم پزشکی اگرم یه چیزای درسته دیگه تو تلویزیون اومدن این کارو کنید اون کارو کنید این کار درستی کار غلطی، اینه یه مقداری چندشاوره و این دعا و دعابازی که واقعا خرافات مملکت ما را گرفته، امیدوارم زودتر ازش رهایی پیدا کنیم و این صدای بسیار زیبای راز بقا و خیلی طنز خیلی شیک و قشنگی بود. برگردیم به کرونا و واکسن فایزر که نمیتونن بیارن ایران. من نمیگم، گوش کنید ببینید، از سران حکومت آمدن و میگن که واکسن فایزر نمیتونه به ایران بیاد.
ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام.
در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن
از از این فایزر رو نمیخوام.
عجب.
به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید که
عجب.
سخنهای زیادی در مورد واکسن میشنوید. خیلی دام این روزا دوست دارم که زیادی حرف بزنم. نمیدونم این میکروفون چه جاذبه‌ای برای بعضیا داره که مرتب بخوان حرف بزنن. مثلا از قدیم گفتن حرف مشخار آدمیزاده، درسته. خب دلیلی نداره ما هر حرفی رو هر لحظه ای بزنیم. واکسن پدیده ای نیست که بشریت رو از کرونا نجات بده. اینو باید بدانیم. بنده به عنوان متخصص این رشته عرض می‌کنم، گرچه تاثیرگذاره اما همه داستان نیست. یک، دو، این که ما به عنوان مجموعه وزارت بهداشت در کنار دیگر عزیزان همه تلاشمون رو داریم می‌کنیم که مردم این سرزمین حسرت نداشتن چیزی که دیگران دارند رو نخورند. ما رندسیویر، فاویپیراویر، فلان فلان تا سازمان جهانی بیا تو امریکایی رو اعلام کردن پس فرداش ما تو ایران داشت که مبادا فرزندی بگی که اگر پدرم سالها پیش رندسیویر داشت نمیمرد، همسری بگی اگر شوهرم بهش تزریق میشد نمیمرد و بعدم تولید کرده. ما در عرض دو ماه وارداتی که شروع کردیم تولید داخلم رو انداختیم، ماسک و بقیه چیزا رو همینطور. برای واکسن هم ما بیکار ننشستیم. هی داشت چرا خاموش میگیم؟ یه آقای میره یه مصاحبه میکنه بی ربط. چطوری میتونم چنین بیگداری رو به آب بزنم برای که فالوئر جمع کنم، برای که یه عده برام دست بزنن؟ حالا من که دایه ورود به عرصه انتخاباتی رو ندارم، خدا رو شاهد میگیرم، فقط آمدم که در این دوره خودم رو فدای مردم کنم و اگه موندم برم دنبال زندگی، مگرم نماندم که خودم رو به خدا بیز کنم. ولی یه بیتهی برای که 20 تا فالوئر جمع کنن 100 تا حرف بیرفت و خیلی از مساله ما رو فدا میکنن و این شبکه های خاصی که شما خبر دید.
شنیدید صحبت های نمکی وزیر بهداشت که به فالوئر بخوان بیان مردم ها موش آزمایشگاهی کنن، یا اینکه اون یکی آقای دکتر آوردن بعد از خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت که آقا کوواکس و فایزر اینا نمیتونید بیارید ایران، شلوغش هم نکنید، اون چیزی که ما میتونیم بخریم روسی و چینی هستش. من هفته پیش یک خبری دادم بیرون یا تو همین برنامه اعلام کردم که تور واکسن درست شده، یعنی طرف 12 میلیون میگیرن میبرن ترکیه و تور واکسن کرونا میزنن، در صورتی که هنوز شروع نشده. چین و روسیه واکسن هایی را که میخوان امتحان کنن و جرئت نمیکنن روی مردمان خودشون انجام بدن میفرستن کشورهای جهان سوم. متاسفم من دارم میگم، اینا میفرستن ترکیه یا جای دیگه، اینا میان لاکچری بازار میان تور واکسن از تو 12 میلیون پول میگیرن میبرن ترکیه که اون واکسنی که چین و روسیه پول پاش میده، میگه خانم آقا $1,000 خدمت شما، $2,000 خدمت شما، این واکسن ها شما بزن، نه تنها اون $2,000 شما نمیگیرید، 12 میلیون تومان هم میدید که برید اونجا در معرض مرگ قرار بگیرید، یعنی احتمال که واکسن رو به شما بزنن که هر اتفاقی همون صورتتون چپل چپول بشه یا سکته مغزی کنید یا تشنج بگیرید یا اتفاقاتی به وجود بیاد، این کار دارن انجام میدن. این یعنی تجارت مرگ، تجارت با جون انسان ها. بعد وزیر نمکی، وزیر بهداشت میاد میگه که طرف برای اینکه فالوور بخواد جمع کنه این کارو میکنه اون کارو میکنه، به والله علی، به خدا، به قرآن مجید، من به قرآن مجید من نمیخوام کاندید ریاست جمهوری بشم. فاجعه است در مملکت ما دیگه. من نباید الان شروع کنم دوباره به آیه نسخ خوندن و اینا. فقط ببینید وضعیت مملکت ما به کجا رسیده. یه آیتم کوچک از ارژنگ امیر فضلی عزیز گوش کنیم و بریم سراغ یک مجری بسیار بیشعور. بسیار بیشعور نه، اجازه بدید یه آنتیک بعدش ببینیم، بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم. اینجوری فکر کنم بهتره، مجری رو بزنیم و توش بحث داره. این برنامه احتمال داره یه مدار طولانی تر بشه، هیچ ایراد نداره. شب یلداست دیگه، امشب شب یلداست.
این الان هی اتفاق بد میفته، حکومت ها میان، کشور ها میان محکوم میکنن. این الان محکوم میکنن به چه دردی میخوره؟ به چه درد کجای کی میخوره؟ اینو من متوجه نمیشم. یعنی محکوم میکنن الان بهتر میشه دیگه؟ نمیشه؟ خیلی خوب میشه؟ چی میشه؟ این به درد کی کجای چی میخوره؟ شاید اصلا دارن اشتباه میکنن، یعنی محکوم نباید بکنن، یه چیز دیگه باید بکنن. این من متوجه نمیشم، این محکوم میکنن.
حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن اون کسانی که به ما ظلم شده این ظلمو نمیدونن و دنبالش هم نمیرن که بفهمن، در ظلم اون ظالمینی که به ما ظلم کردن شریک. یعنی ندونی ظلمی که به اهل بیت کردن رو، اون ظلمی که اون ظالم ها کردن شما هم شریک.
شب تا صبح دور همین با ساز و آواز، محو تماشای تو هم ای یار تناز. چشمای من چشمای تو خیره به عشقه، خوشحالم و میدونم این تأثیر عشقه. یلدای من رنگ انار رو لباته، این دونه یه سرخی که رو گونه هاته. یلدای
بله، یلداتون مبارک باشه. شاید عزیزانی که برنامه رو منتظر هستن تا من بذارم تو یوتیوب نگاه کنن و گوش کنن، میگن یلدا که الان نشده، چرا انقدر سری؟ ولی در صورت بعضی از عزیزان هستن که دوست دارن همزمان با یلدا برنامه رو گوش کنن، هرچند که امسال یلدایی وجود نداره با این مرگ و میری که در جهان صورت گرفته و همچنین در ایران ایران عزیزمون که بسیار بحران زده است و بسیار مملکت پر از آشوبه، از مرغ گرفته تا برنج گرفته تا همه جا میبینیم متاسفانه جعلی و جعلی و جعلی، و حالا خبراشو بهتون خواهم داد. یک مجری بسیار بیشعور رو تلویزیون آورده و یک برنامه هستش و یک دختر را سینه جیم میکنه و اینقدر چندش آور بود که گفتم دم فضای مجازی گرم که بلایی به سر صدا و سیمای میلی و همچنین مسئولین نظام آوردن که دیگه تحت تاثیر فضای مجازی میان میگن غلط خوردیم ببخشید، این ور دلم واویلا، اون ور دلم واویلا، عذرخواهی میکنیم، مثل همین خواهای وزیر بهداشت که صحبت از فضای مجازی و فالوور جمع کردن بود. بریم این دوتا آیتم رو با هم ببینیم که ابتدا توهین میکنه اون دختر خانم شرکت کننده در مسابقه و بعدش هر چی میاد ماله بکشه نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه یک مش بی سواد آوردن رأس کار. و من هفته پیش در برنامه جغجغه 70 و فکر کنم یکم یا دوم بود، دوستان در یوتیوب میتونید ببینید، یک آخوند در اینستاگرام آوردن بالا و هر چی من میگفتم میگفت نره، هر چی گفتم این من گفتم نره میگفت بدوش، و انگار که مش تو دیوار کوبیدن بود. و دوستان میتونید ببینید و بشنوید اون برنامه، برنامه جالبی شد و یه بحث بسیار زیبایی در گرفت و من نه من تونستم اینو قانع کنم، اون تونست منو قانع کنه. فقط من گفتم که میدونید چرا مملکت ما به این روز افتاده؟ گفت نه، گفتم به خاطر اینکه هیچ چیز سر جاش نیست. آخوندی که شما باشید نبادن تو اینستاگرام باشید، باید الان در روزه بخونی یا نهایتا بری سر قبرا امام اولت کیه و امام دومت کیه مرده رو اینجوری تکون بدی، که خب بازم یارو نفهمید دیگه. حالا بماند دیگه، وقتی طرف پنتاگون آمریکا را، وزارت دفاع آمریکا را میگفت ایالت پنتاگون، دیگه من نمیتونم چیزی بگم دیگه. بریم دو تا آیتم پشت سر هم با هم ببینیم و برگردیم بریم سراغ باقی برنامه. شب یلداتون هم مبارک باشه پیشا پیش.
الینا، این که بابا راننده تاکسی پیش دوستات ناراحتت نمی کنه؟
نه خب اینم یه شغل دیگه، مگه همه شغل باید مثلا دکتر و مهندس و اینا باشه؟
یعنی نگاه تو اینه به دوستات همه میدونن بابا راننده تاکسیه؟
بله به همه شون گفتم و خوشحالم هستم. خوبه،
باریکالله دختر. یه توضیح بدم، کسی که داره باهاتون الان صحبت میکنه وحید حسینی، پدرش خودش راننده تاکسی بوده، بازبینی که برنامه رو دیده مجوز پخش صادر کرده، پدرش راننده تاکسی هست. اصلاً اساساً ما در سال 99 قصدمون برای دعوت مشاغل تکریم از اوناست، داریم ازشون تقدیر میکنیم، قصد تخریب نداریم. چرا این بخش پخش شده؟ به نظرم جایی که دارین میبینین کامل از صحبتهای من یا هدف برنامه نیست. بحث ما جواب غرورآمیز اون دختره که با افتخار درباره شغل پدرش حرف میزنه، بعد تایید منه، تشکر از اون دختره. قصد ما، نیت ما خیر بوده، ما میخواستیم بگیم این شغل کنار همه شغلای دیگه بسیار بسیار محترمه. من دست همه رانندگان تاکسی رو میبوسم. برنامه که شنبه دیدین، برنامه که دوشنبه میبینین، قصد تقدیر از این گروهه، تشکر از این گروهه، یک شغل باحال که من بهش احترام میذارم. دمتون گرم. اگرم به کسی برخورده، راننده های تاکسی همتون تاج سر منین، دستتون رو میبوسم. من قصدم تقدیر از شماست، اگر جسارتی شده عذرخواهی میکنم. دم شما هم گرم.
بله ما رو تحریم کردن، حالا من دارم فکر میکنم که این همه پولایی که ما داریم تو صندوق های آمریکایی رو چکارش کنیم؟ واقعا این همه تو بانک های آمریکا ما پول ریختن جا نمیتونیم بریم برداریم. حالا بعدم حالا ما نمیتونیم اصلا اونجا بریم برای کریسمس یا وقتهای دیگه شرکت بکنیم اونجا، چون به ما اجازه نمیدن بریم، یه قدم اون اونجا نمیرسته، خیلی جای قصه داده. واقعا خریت
ابتدا جواب آقای جنتی رو بدم که خریت ارسی نیست، اکتسابی. البته برای شماها ارسیه، ولی برای اونا احمق هایی که دور و بر شما ایستادن و میخندن واقعا کسب میکنن این خریت ها. و جواب اون مجری برنامه رو بدم که البته خب مطمئنم برنامه رو گوش نمیده، ولی بالاخره من اینو حق دارم که برنامه سازم. جواب بدم که اگر در کشورهای اروپایی بود خشکت دور گردن کروات میکردن و با لگد پرتت میکردن بیرون. این که شما به این صورت بخوای مردم را تحقیر کنیم و بعد اینکه ببینید عجب گندی زدیم، بگی منم ننم راننده تاکسی بوده، آقام راننده تاکسی بوده، کسوکارم راننده تاکسی بوده، همشون همینن. بعد خیلی واقعا چندشاور و مشمئز کننده بود که دو تا اونورتر دختره پدرش نشسته بود. خیلی 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 ناراحت کننده بود. بریم سراغ، گفتم مرغ و مرغ چی اسمش، جعلی مرغ، مریض مرغ، نمیدونم چگونه باید این برنامه رو شروع کنم. فقط باید بشنوید و ببینید که اینجا داره یواشوش گرم میشه، منم داره عرق داره از این کلاه میزنه بیرون. مرغ و برنج فاسد، فیک، جعلی، نمیدونم چیه. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ ادامه برنامه دیگه.
صدایی که حکایت از کلاهبرداری دارد و برنج هایی که بوی تقلب میدهد و ایرانی نیست.
برنج های پاکستانی که اینجا شما ملاحظه میکنید، ایشون کیسه هاش عوض میکنه و هر مدلی که شما دلتون بخواد اینجا کیسه داره. هاشمی اعلی سفارش کرد بانو، معطر مجلسی مرواری، دمسیا و سخانی مجلسی، برنج هاشمی خوشپخت در از یکی گیلان. با این چرخ هم که میبینید سردوزی میکنه.
مالک متخلف میگفت برنج ها راهی رستوران ها میشود.
اکثر رستوران ها دو این کیسه های پاکستانی نمیخورن، کیسه ایرانی میگیرن.
اینا الان شما در قالب برنج پاکستانی که دیگه به رستوران نمیدید که.
نه دیگه، اونی که خودشون میخوان دیگه، حالا هر چی دیگه میگم دیگه، حالا
به نظر شما تقلب نیست؟
هستش، ما اشتباه کردیم، ان شاء الله که دیگه نمی.
بخش تقلبش من بنده رسیدگی میکنم، بخش کلاهبرداریش حتما به دادسرا ارجاع میدم.
مالک این برنج های تقلبی 240 میلیون تومان جریمه خواهد شد و همه این برنج ها به عنوان برنج خارجی برای توزیع میان مردم با قیمت مسبب به فروشگاه های زنجیره‌ای ارسال می شود. انبار تا زمان اجرای حکم پلم شد.
ردپای مرغ دولتی در کارگاه آهنگری. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمانی خبر داد که به مدت 2 ماه روزانه 2 تن مرغ با قیمت مسبب را از آمل به تهران آورده و به جای فروش به خرده فروشی ها در کارگاه آهنگری فیله کرده و به قیمت 70,000 تومان می فروختند. ماجرا از اون جایی لو رفت که تردد چند دستگاه وانت یخچالدار ویژه حمل مرغ به یک کارگاه آهنگری در شهرک ولیعصر به پلیس گزارش شد. سرهنگ موقوفه ای ارزش مالی تخلف انجام شده را 2,200,000,000 تومان برآورد کرده.
چی باید گفت؟ مرغا میرن تو کارگاه آهنگری، بعد برنج پاکستانی میبرن توی جوشکاری. اینم وضعیت مملکت ماست و این آیتم دیگه آخرش، یعنی دیگه من برگ برندم رو کردم که دختر خانومی دوبار دماغش عمل میکنه، وحشتناک. یعنی یه بار دماغش پنگوئنی میشه، یه بار دماغش خوکی میشه، میبینه زیبا زیبا نیست، میره تو خواب و میگه یا امام رضا منو خوب کن. بعد خواب میبینه امام رضا میاد به خوابش و میگه دخترم عزیزم، نگرانی، ناراحتی، قربون اون تعهد و اعتقاداتت برم، بیا برو پیش دکتر احمدی دماغت عمل کن. بعد ایشون میره پیش دکتر احمدی، میده صافکاری نقاشی و درست میکنه. ببینیم این یعنی فاجعه از نوع 100,000. بفرمایید.
عزیز جان خیلی خوشحالم از اینکه من کجا اینقدر بینید خوشگل شد.
میگه
از زحمتاتون باید بابا این میبروخت هم نشون بده. مرسی مرسی. حدیث عزیز دوباره عمل کرده بود، خیلی شاکی بوده، خیلی خیلی زیاد زمین زمان رو خوش میداده، حسابش خود شده بوده، میره حرم امام رضا نزد میکنه، روز آخر یه خواب میبینه که الان میخواد بگه اون خواب.
خوابم این بود که یه شخصی اومد تو خوابم و مطمئن امام رضا بود و من گفتم که دکتر احمدی خیالت راحت باشه، چون دکتر احمدی رضوی هستن و دوستم دارم و مطمئن باش که بگید به بهترین نحوه که دقیقا هم
ممنونم. خیلی خیلی خوشحالم این با دنیا رو بهم دادن که انقدر شما دو مرتبه خنده لباتون برگشت و همیشه که ایشالا که شما هم همیشه هر وقت هر اتفاق خوبی افتاد بهشون جای رز بکنیم برای هرمه.
بله و حدیث خانم داستان ما خوشحال شد و احتمالا شب دیگه شاید خواب ببینه و امام موسی کاظم که مثلا نمیتونه شوهر پیدا کنه حتما براش میاد. حالا به ما چه مربوطه؟ بریم سراغ سحر تبر در مملکت آقا امام زمان، در روز روشن در قلب تهران از شرقش میزنن شرخر هسته‌ایشون رو میکشن. بعد اینا میان میچسبن سحر تبر رو به 10 سال زندان محکوم میکنن. سحر تبر کیه؟ یک دختر بدبختی که در اینستاگرام میخواد رونمایی کنه خودش، جلب توجه کنه خودش، لحاظ روحی روانی مشکل داره. من اصلا در این حد نیستم که ایشون دیوانه است یا دیوانه نیست، به من ارتباطی نداره، من کلی رو دارم میگم. ایشون برای جلب توجه است، هیچ ایرادی هم نداره، هیچ آزاری هم نرسونده، نگفته قیافتون رو زوزنقی کنید، قیافتون رو فلان کنید. ایشون چند تا عمل جراحی کرده که به قول خودش بگن آنجلینا جولی ایران، ولی خب بد جوری آنجلینا جولیش کردن، حالا کاری به اونش ندارم. ایشون دستگیر میشه و به 10 سال زندان متهم میشه، به 10 سال زندان محکوم میشه. باید اینجور بگم و ببینیم اول مجری برنامه که چه کلفت باره اینا میکنه. و بعد شنیدم که همین امروزی که داشتم برنامه رو ضبط میکردم، سرتبر با قید وثیقه آزاد شد. و بعدش هم یک آیتم از اینستاگرام که چه فاجعه‌ای در اینستاگرام داره انجام میگیره و دولت هم، جمهوری اسلامی یا حکومت هم باز کرده، هر که هر غلطی میخواد بخوره میخوره. و بازم شما رو ارجاع میدم به آخرین برنامه جرجقه من که یک گفتگویی بین یکی از فاحشه های اینستاگرام، خودش میگه فاحشم من، و یک پسر 14 ساله که 10 دقیقه تکان دهنده بود. اگر ندیدید حتما تشریف ببرید و ببینید. اینجا جاش نیست، عذرخواهی میکنم، چون 10 دقیقه است، باید کلش رو ببینید و ببینید در وضعیت مملکت ما چه فاجعه هایی داره صورت میگیره. بریم این 2-3 تا آیتم رو پیش هم ببینیم و برگردیم و بازم بگیم دنیا دست کی نیست.
نه، یک حکمی برای یک دختر خانومی صادر شد، 10 سال زندان. این دختر خانوم تو فضای مجازی، تو شبکه های اجتماعی قیافش رو خیلی ترسناک میکرد و از خودش عکس میگرفت و میذاشت. همه یا لااقل بخش قابل توجه از کسانی که ناظر یا همچین حکمی بودن با تعجب نگاه کردن که 10 سال زندان برای دختری که حالا خودش اون شکلی میکرده، چرا باید این اتفاق بیفته؟ هنوزم قوه قضاییه خیلی توضیح مشخصی نداده که چطور ممکنه، چه جور حکمیه. ما که درکش نکردیم. ما که میگم یعنی ناظران فضای مجازی، یعنی کسایی که صبح تا شب داریم میبینیم اتفاقاتی داره در فضای مجازی میفته که اگر بنا باشه کنترلی باشه بر فضای مجازی، باید روی اونها باشه. مثلا موضوع سایت های شرط بندی که یه شب دیگه هم درباره صحبت کردیم، فکر کنید داره به صورت رسمی طرف با یک سایت غیر مجاز شرط بندی ارتباط میگیره، پول رو از طریق شبکه بانکی منتقل میکنه و هزاران نفر دارن سرشون کلا میره. ما منتظریم اگر قرار برخورد قاطع بشه با اینها بشه، نه با یه دختر بچه‌ای که حالا سر کلهش یه شکل عجیب غریبی کرده، عکسشو انداخته، که من اصلا نمیدونم حالا اگرم شما نمیگرفتیدش آیا اصلا چنین شهرتی پیدا میکرد یا نه. یعنی باید کلی زحمت میکشید که حالا همه بشناسنش، الان شما کمکش کردید تبدیل شد به یکی از مشهورترین ها و حالا حکم 10 سال زندان. به نظر میرسه یکم تنظیمات قصه باید دوباره مرور بشه. ما از قوه قضاییه خواهش میکنیم اگر توضیحی دارن بیان به ما بگن، ما هم بفهمیم ماجرا از چه قراره. همچنین از رئیس پلیس فتا که الان حدود 10 روز ما داریم دنبال میکنیم که ایشون حضور پیدا کنن در برنامه ما، خواهش میکنم دیگه نگن من این هفته و هفته وقت ندارم وقت ندارم. توضیح به مردم جزو کارهای بسیار واجبه که هر دستگاهی باید براش وقت کافی بگذاره.
سلام، من فاطمه خیشوند هستم، در گذشته معروف به سحر تبر.
که امروز اینجا هستم که یه سری اقدامات که در پرونده به وجود اومده یه سری مسائل و اینا برطرف شه. با رضایت خودم و خانوادم به اینجا اومدم و این مصاحبه رو دارم انجام میدم و من چند روزی هستش که آزاد شدم.
روی صحبت من با رسانه‌های بیگانه و افراد خودفروخته است که توی این پرونده هجمه‌های بسیار زیاد و دخالت‌های بیجای رو کردن که تحت هیچ شرایطی فاطمه خانم و خانواده محترم خیشوند به این هجمه‌ها و دخالت‌ها توجه نخواهد کرد.
اونها حتی کلوز فرند خودشون رو در بعضی از این شبکه‌های اجتماعی اشتراک می‌خرن و به فروش می‌رسونه. میگه که من از تو اشتراک می‌گیرم، تو رو می‌برم تو کلاس فرندم، چیزایی رو بهتون نشون میدم که به بقیه نشون نمیدم. عجیبه که مردم این اشتراک‌ها رو خریداری می‌کنن.
واقعاً این چه اتفاق می‌افته؟
آره واقعاً خیلی عجیبه، واقعاً عجیبه. یعنی به لحاظ، یعنی از هر نظر که نگاه بکنیم، به لحاظ اجتماعی و جامعه شناسی پدیده است که یک تعداد مخاطبی داریم ما در شبکه‌های اجتماعی. مردم غالباً هم حالا این سوت هما مخاطبشون خانم‌های خانه‌دار هستن، پول پرداخت میکنن، مثلا یک شارژ، حالا مثلا فرض کنیم 40,000 تومانی یک ماه، دو ماه، سه ماه پرداخت میکنن.
مثلا شارژ میذاریم، مثلا بسته اینترنت میخریم، الان بسته اون اینفلوئنسر هم باید بخرم.
آره،
یعنی شما 40,000 تومان ماهی میدی که به یک بخشی از زندگی اون که برای بقیه پنهانه دست پیدا بکنیم.
اون میگه من یه سری استوری عمومی میذارم، همه میتونن ببینن. حالا تو اگه دوست داری یه بخشای خصوصی تری رو ببینی که من برای همه در اختیارشون قرار نمیدم، میتونی شارژ
بخری. برای بخشی هم توی فضای در واقع.
بچه ها دیروز پست گذاشتیم about حالم. Someone commented this and it literally took Tina few hours trying to explain this to me. هنوز نمیدونه. کله سهم. یعنی چی؟ لنگ زور. لنگ زور یعنی چی؟ بوگ سگ. بوگ سگ. سگ is dog. بوگ is horn. Horn dog. بوگ سگ.
خوشم اینقدر خوشم زبون ازش قاصده، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره، باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو آدم شب شب یلداست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو آدم مستی، امشب شب یلداست.
بینندگان عزیز خیلی مشتاق هستیم که بشنویم، البته من مشتاقم، بینندگان هم اصلا همینطور هست دیگه، مشتاقیم بشنویم این صف که حماسی ملی به چه صورتی هست. بفرمایید.
اسم شعر که ایران وطنم خاکش کفنم.
بله در خدمتتون هستم.
سکوت اختیار کن و گوش بده، بس بابا رو به ذهنت و بد قورت بده. کلمات من موزون میگه، دشمن ها در حال نابودیه. خوب میدونیم که دشمن وطن همونا که فکر میکنن از ما برترن. گرگن هم مثل روبا هیل گرن تو لباس بره، ولی مثل سگم میخوان کاری کنن وطنم رو داغون کنه، بعد ارزشاشو از دوش پارو کنه، بعد مخ مردم رو جادو کنن تا که دین و دیانت رو نابود کنن. پس میکروفون رو پاس بده طرفم تا که پشتیبانی کنم از وطنم، شلیک کنم سمت هدفم کلمات و قسم به شرف.
با علی ابن ابی طالب علیه التحیه و السلام که 14 الی 15 قرن پیش این قصه را پیشگویی فرمودند، فرمودند زمانی می آید که قرون می گذرد و بعد از گذشتن قرون و قرون و قرون یستا خود دنیا کرون من فعل البشر والون، دنیا مبتلا می شود به چیزی به نام قرون که قرون در اینجا به حسب نسل مسجع تبدیل به قرون شده و قروناست. مبدوها من خفاش سین و تستقبلوه روم بلعنین، آغاز این قرون یعنی کرونا از خفاش چین است و در اثر این ویروس، در اثر این مریضی، در اثر این بلا تستقبلوه روم بلعنین تا اروپا می رود و با آه و ناله و استراب مجبورن این مریضی را در آغوش بکشند و با آن کنار بیایند. من فعل البشر افضالون، این کرون چه می کنه؟ فیومیت و کبار هم، افراد سال خورده رو از دنیا می بره. الان هم اعلام کردن که افراد سال خورده بیشتر آسیب می‌بینن از کرونا و همچنین در اثر این کرونا یستسقی صغارهم، دیگران مریض می‌شوند و عوارض این مریضی رو پیدا می‌نمایند. یفتک و ساکنین قصور ولا یسلم منه ولاة الامور، حتی ثروتمندان ارباب وسعت و ثروت و دولت و میز و ریاست هم بعضن مبتلای به این کرونا میشوند. و یلتهم الحلقوم و ریات، از راه ریه هم اصابت میکنه و انسانها را از پای در می آورد. و علم پزشکی برای کشتن این ویروس به زحمت میفته یا به عجز میفته. علی حال یک جزئیاتی بیان شده، کسانی که میگویند امامان چرا معجزه نمی کنند، این معجزه قولیه حضرت علی است و عوارض زلالت بشره که این ابواب خیر و سعادت بسته شده و اخیار هم باید به آتش اشرار بسوزند.
بله، معجزه حضرت علی هم که کرون همون کروناه و خیلی سخته. از کجا میخونه؟ الا ایو حالن نمیگه، کلمه خیلی های کلاسه. ولی حضرت علی نمیدونست که موقعی که داشت نماز میخوند از سجده آمد بالا، ابن ملجم مرادی زرب زد تو کلش، نمیدونست. ولی معجزه کرده بود 1400 سال پیش که یک بیماری میاد 1400 سال بعد که کرون اسمش. و اینم شعور و اینجوری گرفتن نشانه و توهین میکنن بهش. بریم سراغ گنده های الان. اینا آخونده رو قبول ندارن، بریم سراغ گنده هاشون، از ازغدی و حسن عباسی و رائفی پور هفته. این ستان پوش سر هم بریم. گفتم اگه برنامه میگه طولانی شد نگران نباشید، شبه یلداست دیگه، و میریم جلو ببینیم به کجا میرسه. بریم اول از حسن عباسی شروع کنیم ببینیم چی میگه تا از تهش در بریم از بدی.
اسمانی رو باید گفتمان کنیم، باید روشن کنیم که اونا چی میخوان از ما پای میز مذاکره، ما چی میخوایم. ما زمانی میتونیم بگیم پای میز مذاکره بردیم که اینا محقق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت های پرنش رو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید. اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل بساطش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا باید بپذیره مسلمان بشه. از من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون برنگردید.
با نوای کاروان، با نوای کاروان، با آربندین همراهان، این قافله
امریکا. اگر ما نریم زیر دخم این که آمریکایی‌ها رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایی‌ها رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل قضیه است. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشینید. حضرت موقع ظهور نمیکنه. روک.
آقا رایفه پور گفته نمیدونم توی اربعین از جورابا نمک میگیرن و اینا رو مثلا بنده این حرف رو زدم
که اینا نمک غذاشون رو طول سال چیه؟ نمک غذاشون آب خوش کرده شستشوی جوراب زائرای امام حسن. جورابا رو با آب میشورن، اون آب رو خشک میکنن، تش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن و نمک میریزن رو غذاشون.
که کلیپ دیدی؟ رایفگو گفتن اینم شلوار جین جنه. رایفگو گفتن اینم نانو نم چی بود؟
به عنوان مثل شلوار جین، کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. خدمت شما عرض بکنم شلوار آبی رنگ لی رو میزنم اسمش جین. دقیقا این تشبه به دیگه جین
نیست. نیست آدم درست میگم فضا دشمنه. میخوان بگن حرفای ایشون با چیزه در واقع وهمیات.
اگر نه جین به معنای جن، با جن که اصلا نوشتاریش فرق میکنه، این با جی شروع میشه با جی، خب اما تلفظ کاملا چی داره؟ برابر داره. جین جین. این گیر داد به بنده اعتقاد دارم تشبه به بلو جین بود.
ما الان باید توی درگیری داخل آمریکا رنگین پوستا و سیاه پوستا اونجا ما باید حضور داشته باشیم. خیلی زمینه هست. این ملت آمریکا به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من به سوار رفتم، یه همجوری نمیگم، به سوار که رفتم آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست. متأسفانه به دست افتاد حکومت این مواضع رسانه‌ای و اینا کنترل دارن میکنن. باور کن اصلا اگه یه مقدار شل بشه اصلا میگم اگه فشاری که رو ما آمد در مقاطع مختلف مثلا همین سال 88 به جاهای مختلف یک صدامش رو اینا بیاد اینا متلاشی میشن. خیلی نفرت های عجیب غریب هستش که درست استفاده نمیشه، یعنی تمامش رو نداریم ولا حوزش رو نداریم، نمیخوام یک دهی نمیتونم نمیدونم یک چند هزار آدم باید سرریز بریزی بیرون برن تو کشورهای مختلف پخشن برن اونجا. اصلا شما رو نمیگم اونا که جوان ترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، جوان ها برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن. اصلا بعد اگر شما میدونی انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی بودی کنیم، اونا انگلیس تو قرن 19 با اهداف پلید سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش نه پاکاشو پلیداشو، از تو زندونا با چاپچی دوست چند ده هزار نسل اضافه جمعیت داشت. اینا رو فرستاد به استرالیا، به آمریکای جنوبی، به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور همین استرالیا و کشور هست اینا درست کردن، نه همین انگلیسی بودن. میتونیم انسان‌های صالح اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش می‌پرسن چیکار کنیم چیکار کنیم. خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن هزاران نفر یه آموزش‌های دو سه ساله ببینن برن نداره کار منظورم نظامی حرفا برن مثلا زندگی کنن، کارهای فرهنگی بکنن، اینا رو کار دیگه هم بشه بکنن، ولی برن در حضور اجتماعی فرهنگی انسان قوقا میشه. دعوت صریح به نبرد مسلحانه، جنگ چریکی و مسلحانه در سراسر جهانه، هر جا که مستضعفی هست ولو غیر مسلمان، این در پنج قاره عالم.
عزیزان باور کنید اینا مغزهای جمهوری اسلامی ان ها، سیاستهای جمهوری اسلامی رو اینا رو پایه اینا سوار میشن، یعنی جمهوری اسلامی اینا رو گوش میده که سیاستهای خارجی داخلی چی میبنده. رایفی پور که میچسبه به اون جوانای زیر 20 سال و مغزاشون رو میخوره، اون حسن عباسی متوهم به خوشمه کیسینجر اسلامی یکی از قدیه میگه آقا برید الان بهترین موقعیتی که استفاده کنیم. واقعیت داره دوستان، واقعیت داره و باید تأسف خورد به حال مملکتی که اینا رأس کارش هستن. حالا بهش اضافه کنید، یارو سرکار سلامیه یا اون یارو شرخره فخریزاده یا گندهشون که اون خامنه‌ایه که مملکت به این درجه رسونده. صحبت از مزاحمت هفته بشه و مزاحمت هفته رو بریم ببینیم و دو تا مزاحمت پشت سر هم، یکی بازم دوباره تو واگن‌های مترو و یکی دیگه هم ریختن فیتنس خانوما رو با یه مش نرخر اومدن ببندن و پلم کنن و جیغ و داد و هوا رو. حسین امیدوارم از اینا رو که شنیداری برنامه رو گوش میدن حتما این قسمت رو بیان ببینن، این دو قسمت هم با هم ببینیم و واقعا باید تأسف خورد و باید به شرف بانوان ایرانی تعظیم کرد که یک تنه جلوی این اراذل اوباش ایستادن.
من الان راحت هم
خودم بزنم بهت یک منداری
درست کن بسه درست کن الان باید چی میزنی؟ باید چی میزنی؟ کسی
کارو
باید
داشته باشید. یکی دیگه هم دولت روحانی رو گذاشته زیر سوال با این ریتم آهنگ و پایان بخش برنامه هم با آهنگ آرون افشار اصلی برنامه رو به پایان میبرم. حالا گفتم در جریان باشید و اینم دیدید دیگه اون کثافتی که در روز روشن کتش در آورد و زد تو صورت اون دختر خانم در خفا چه بلایی سر زندانیان عزیزمون، دخترای عزیزمون به سرشون در میارن. بریم سراغ آقای عیسی کلونتری که یک حرفی زد حرفستان و خیلی جالب بود اینو بشنویم و بعد بریم سراغ یه آخوند خوبی که در رابطه با آخوندا صحبت میکنه. اینم بد نیستش که بشنویم، این چیز خیلی جالبی بود، من برام عجیب بود و بالاخره تو این چرت و پرت هایی که این آخوندا میان میبافن این آخوند حرف زیبایی زد. اول عیسی کلمتری رو که میگه امام خمینی فرزند ناخلف آمریکا بود که خیلی سرصدای زیادی پا کرد را گوش کنیم و بعد بریم سراغ اون آخونده. آقای عیسی کلمتری هم الان فکر کنم محیط زیسته، وزیر کشاورزی بوده، وزیر علوم بوده، وزیر دین بوده، وزیر دنیا بوده، ماشاءالله اینا فقط جا عوض میکنم، تو همه زمین ها هم شهره عامو خواستم، برای همینه که من اون آخوندکه در برنامه گفتم که دوست عزیز هیچی سر جاش نیست در مملکت ما، برای همینه که مملکت ما به یقما رفته. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم.
خالی کردن پشت شاه در خارج از کشور عامل سقوط رژیم پهلوی شد.
یعنی فکر میکنی که بین امریکایی ها و امام مذاکره صورت گرفت؟
نمیدونم، من خبر ندارم، چون شاید به این صورت بشه راحت‌تر گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای اونا بود. اونا پشت شاه رو خالی کردن و از این فرصت هم انقلابی‌ها با فرماندهی امام و رهبریت امام از فرصت حداکثر استفاده کردن.
من میگم یه جایی مردن مسئولین ما در قوای مختلف، در نهادهای مختلف، سازمانهای مختلف، ائمه جمعه ما، بزرگان دینی ما، دغدغه‌مندان ما، یه جایی مردن همه ما واجبه. این اگر ما غیرت داشته باشیم به خدا قسم مردنمون واجبه. به مولا علی خبر میدن یه زن یهودی رو مورد آزار قرار دادن، گوشواره از گوشش در آوردن، خلخال از پاش کشیدن. مولا با عصبانیت میگه اگه همه از غصه بمیرن بازم جا داره. در نظام جمهوری اسلامی ایران یه سری اتفاقاتی میفته که مردن همه ما به خدا قسم واجبه. یعنی مسئولی که شب راحت میره پیش زن و بچهش میتمرگه استراحت میکنه و درد مردم نداری، مردنش واجبه. کسی که بلنگوی مردم و درد مردم رو نمیگی، مردنش به خدا قسم واجبه. اخیرا یه اتفاقی که افتاد دل همه رو واقعا به درد آورده. یه زن بیستر پرست رو خونش رو خراب میکنن با مجوز شهرداری. مردن همه ما واجبه اگر کاری انجام ندیم. مردن همه ما واجبه اگر گریه های این زن رو نبینیم. مردن همه ما واجبه اگر گریه های بچهش رو نبینیم. ما که دغدغه انقلاب داریم، ما که ادعامون میشه که داریم بلندگوی انقلابی، ما حرف انقلاب رو میزنیم، کو؟ چرا برخورد نمیشه واقعا؟ یه جایی چرا سستی میشه، اهمال میشه؟ یه جایی چرا داره ضعیف کشی میشه واقعا؟ مسئولینی که تو رأس برخورد قرار دارن و باستی هیلزه ها رو نمیبینن، خونه های 700 میلیاردی رو نمیبینن، ماشین های چند صد میلیاردی رو نمیبینن، بخور بخور هایی که متاسفانه در بدنه این انقلاب و این نظام نفوذ کردن و دارن بخور بخور رو انداختن، به اصطلاح خودشون سفره انقلاب دارن برمیدارن، با اینا برخورد نمیشه. مردم قبول کنیم یه جای دوچار دوگانگی شدن.
با علم به این که آخوند خوب آخوند مرده است، بریم یک آخوند زبان نفهم بیشور ازگل دیگه نمیشه فوش دیگه بدی بشنویم و بریم مستقیم سراغ آهنگ یلدای بعدی برنامه.
گفتن شستن میت بهایی در غسالخونه مسلمان،
میت بهایی رو توی دریام که بندازید شما نجسه، از دریام درش بیارید نجسه. میت بهایی چون بهایی نجسه به فتوای همه فقها، آبش هم که بکشید نجسه، آبی هم که از بدنش میریزه نجسه، همه رو نجس میکنه و نباید اصلا غسلش داد. میت بهایی رو حرام است غسلش بدن، باید بدون غسل و بدون کفن و اینها بگذارن، شهرداری بدنشو برداره ببره هر کاریش میخواد بکنه.
یعنی اگر حالا یه وقتی هم مثلا یه جای دفن شده باشه تو قبرستان مسلمان ها،
تو قبرستان مسلمان ها باید نفس کنن از قبرستان مسلمان ها بدنه. بله بله، کافره بد چیزیه، بهایی بد چیزیه. بله
درست.
شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیشم یاره، بیش بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره
و هندونه شیرینیش کم میاره، میشه بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. تو مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم و دلم و دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا.
آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی مستشنی، لبای تو رنگ اناره و امن شیرینشم میاره، میشه بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره.
آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتمی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، میشه بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی.
اسلام میگه برای این که به حد احتراقی نرسه پماد، زماد، ماساژ بده با سرکه طبیعی. آسونش چیه؟ مثلا میخواد بره تجدید وضو، میخواد دستشویی رفته دفع استموم کنه، حالا یه مش سرکه به اسباب اساسیش، یعنی از زیر ناف به پایین تمام این قسمت ها، یه مش سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری میکشه، صب میکنه با در مجاورت هوا خوشه، بعد به آب میشه، شهوت قطع میشه از بین.
این آنتیک نمیدونم، اینا کسانی هستن که میارنشون تلویزیون و تلویزیونشون استفاده میکنن و این اراجیف رو به خورد مردم بدبخت مستعسل میدن. و کسانی که همین الانم یه خبری به دست من رسید که یکی از این کله خرای بذارید بخونم براتون، جوری بهتر نیست. عبدالرحمن السدیس امام جمعه مکه گفته کسانی که قصد زیارت داشتن و نتوانستن به خاطر کرونا بیان، 40% پول مکه آمدنشون رو به ما بدن، ما سند حاجی شدن براشون میفرستیم. یعنی حاجی تکون اینه، یعنی فرق نمی کنه، آخوند فقط دنبال جیبتون میگرده، چه آخوند سنیش، چه آخوند شیعش، چه آخوند دوزاریش، فرق نمی کنه. بریم یه چالش خیلی کثیف دیگه ای را افتاده و بازم این چالش ها یه تیکه من مجبورم بعضی موقع آدم فرهنگ سازی کنه، بعضی موقع یه مقداری در رابطه با مسائل فرهنگی صحبت کنه، البته همش فرهنگی، یعنی ما به زیر و زبر و زیر و چم و خم داریم نگاه میکنیم دیگه. این چالش هم ببینیم و یواشاش بریم سراغ جغجغجغجغه نظام و صحبت های آقای جغجغه نظام، ببینم چیزی دیگه هستش که تو این شب یلدا براتون بذاریم و ببینیم به کجا میرسه.
باران یه براش گرفتم از ترکیه، 8 میلیون تومن ورق طلا. ببین
عالی، 8 میلیون چی؟
مامان دارم وایس میدم، اسم وایس.
8 میلیون براش گرفتی؟
آره.
پول کجا آوردی؟
رمز دوم تو برداشت کرد.
چی؟
رمز دوم برداشت کرد.
رمز دوم من؟
آره.
از من 8 میلیون وایسی؟ بابا اعتماد میکنم. آره رمزم کار کم و در اختیارتون میذارم، همین الان زنگ میزنم امیر، زود باشو با بقید گردونه، جد شو بده بقید گردونه،
قرآن چالشه
برگرد پول به خدا بلد نمی کنم پول من
چالشه
چالشه هانیه دیگه تمومه دیگه اندفر بلایی به سرت میارم به خدا بد با
خاک عالم تو سرت کنن که مادرت به سکته رسیده بود. آخه لامصب این چه چالش بازی و این چه کسافت باز کاریه که شما دارید انجام میدید. و متاسفانه این چالش ها زیر گوره همین سایت های شرط بندی انجام میشه. شخصی به نام میلاد آتمی که الان صداش اینه که دارن میگیرنشون و سایت شرط بندی رو دارن میبندن. یه پکیج هم در تو سایت شرط بندی به شادمهر عقیلی متاسفانه این سایت رو باز کرده و سایت هم باز کرده. من هفته پیش یا دو هفته پیش اعلام کردم که 31 میلیارد تومان قرارداد واسه 1 میلیون یورو و 60% سایت هم درآمدش از برای ایشونه. چقدر باید بره فک بزنه بخونه که مثلا یه پولی گیرش بیاد؟ میاد اینجا میشینه پارو پا میزه یک مش بلا نسبت شما بلا چون احمق هم دنبال روی اینا هستن. این سایت های شرط بندی یا شادمهر و پکیج این دستگیری ها و اینا رو ببینیم و بعد یواشاش بریم سراغ این آخر برنامه که جرجقه نظامی. گفتم برنامه این هفته یه مقداری پرملاتره، گفتم بد نیستش که شب یلدا هست و دوستانم اون یک دقیقه که میگن یه مقداری بلندترین شب سال، یه دقیقه از یه ثانیه هست، یک صدم ثانیه هست، شاید من سوء استفاده کردم و 20 دقیقه برنامه رو اضافه تر براتون گذاشتم. ببینیم و برگردیم.
من اکانتمو بند کردن، نمیتونم ثبت شرط انجام بدم حتی هزار تومن و اینکه نمیتونمم برداشت کنم 17 میلیون ناقابل و دزدای بزرگ.
دستگیری بیش از 30 نفر از مرتبطین با سایت های شرط بندی توسط پلیس فتای پایتخت، کسانی که سودای یک شب پولدار شدن رو داشتن. ابتدا تبلیغ کنندگان این سایت ها،
شاخ اینستا 1 میلیون فالوور داره. تبلیغ چی میکردی شما؟
5-6
تبلیغ پیشبینی بود با.
پیشبینی؟
بله.
یه سری ادمین داشتیم تبلیغات میزد، تبلیغات سایت های شرط بندی هم داخلشون بود. برای ازای هر تعداد بازدیدی یه مبلغی رو پرداخت میکرد. اصلا ارزششو نداره، ارزش به قول معروف بدبخت کردن خودت مردم.
من به این افراد اخطار میدم با توجه به اینکه در قانون هم جرم انگاری شده، این اشخاص ما بلا فاصله با هماهنگی که با مراجع محترم قضایی داریم دستگیر میکنیم و در اختیار قانون قرار میدیم.
گروه دوم کسانی بودند که کارت بانکی خودشونو خواسته یا ناخواسته در اختیار این سایت ها میگذاشتند.
بابتش چقدر گرفتی؟
قرار بود سه بدن که من بعد
سه میلیون ماهی؟
آره گالی دقیقا همون روز
اطلاع داشتی که ها؟
بله.
بعد از دو هفته 3 تومن دادم، بعدم که دیگه مسدود شد و دیگه کلان کنسل شد. جرم مال 6-7 ماه پیش.
یه وقت اگه این موضوع تو بحث مواد مخدر پیش میومد میخواستی چیکار کنی؟
اشتباه کردم.
بعد میاد کارت شما رو میگیره، یعنی چی؟ یعنی خلاف میخواد کنه.
بله.
حدود 7 میلیاردم اومده حسابم رفته.
این افرادم به صورت خانوادگی کل کارت بانکیشون رو در اختیار این سایت ها گذاشتن.
چند کارت دارید؟
من 2 تا دارم.
شما؟
4 تا.
شما؟
5 تا.
با توجه به اینکه این موضوع هم در قانون جرم انگاری شده، این اشخاص هم قطعا تحت پیگرد پلیس قرار میگیرن و به اتهام معاونت در جرم با توجه به اینکه وقوع جرم رو تسهیل کردن باید پاسخگو باشن.
اما این 3 نفر کسانی بودن که با سایت‌های شرط بندی همکاری مستقیم داشتن.
چند تا کارت بانکی جمع کردی شما؟
طی 3 سال 80 تا.
چقدر گیرت اومد تو این بازی؟
100 میلیون. نباید بازی کنن دیگه. من چی بگم؟ من هرچی هم میگیم طراحی سایت جوریه که مثلا شما اولش با 10,000 تومان تو بخوای شروع کنی، هی میبری بعد فکر میکنی که دیگه رو بردی یا میزنه دیگه کلا صفرت میکنه دیگه.
شنیدید، به هر حال کسانی که وارد این گونه شرط بندی ها میشن به هر صورت بازنده هستن و برنده اصلی این سایت ها هستن که پول عده ای از چنگشون در میارن.
ببینید اون موضوعی هم که مورد درخواست ما هستش بحث هوشمندسازی شبکه بانکی هستش که هم تو بحث درگاه‌های جعلی وارد بشن و همین که اگه پولی جا به جا میشه حتما نظارت داشته باشن تا بتونن اون حساب بانکی رو مسدود کنن. داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
صدای سوزه داوود چه دیشب باخت چه دلگیره، یه ویسی داده بود وحشی میخواست پولش رو بگیره، میگفت کردی منو نابود چون هرچی داشتم دادم، منم ایموجی بیلاخ فرستادم
من دلم منزل میخواست یک منزل خاص، پول دادم پخشید برام وبسایت بساخت، من دلم ماشین میخواست یک بنز اس کلاس، پول دادم فرشید برام وبسایت بساخت، دلم منزل میخواست یک منزل خاص، پول دادم فرشید برام وبسایت بساخت، من دلم ماشین میخواست یک بنز اس کلاس، پول دادم فرشید برام وبسایت بساخت، وبسایت بساخت. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
من به شما بگم من باور کنید تقریبا 100% ترورهایی که خارج از کشور انجام شده پیگیری کردم کار جمهوری اسلامی نبوده. نمیگم جمهوری اسلامی تا حالا ترور نکرده، من حتی به یک مورد 100% نرسیدم. بختیار رو داشتم میرسیدم که همون بختیارم سری اول بوده، باز جایی که رسیدم انیس نقاش واسه این که حالا واژه خوشلقصی میتونه میخواست دل مثلا نظام جمهوری اسلامی رو به دست بیاره، شخصا این کارو کرده بوده. همونم که موفق نشد، ترور دومشه که دیگه معلومه کاری کیه. یعنی هر چقدر من گشتم یک تروری که جمهوری اسلامی واقعا انجام داده باشه نکرده واقعا. بقیه اینا ببخشی شعره، دارم مزخرف میگم. چرا در مورد این گفتم بهتون تروریستی که شهریاری رو ترور کرد توی تایلند بود، این سه نفر رفتن اونجا واقعا خب برش اون یه داستانه، ولی ترور مثلا مخالفان جمهوری اسلامی به عنوان اپوزیسیون به هر حال فارسی زبان، نه حتی یک مورد پیدا نکردم. بقیهش اینا مزخرفه، ترورهای جمهوری اسلامی در اروپا اینا. خفه شید بابا، قربونتون برم، شب و روزگار خوش، پاینده ایران بدرود. کل مملکت رو باید در اختیار دکتر سلیمانی بدیم که تفکر مقدس سردار دلها رو بتونه گسترش بده، که به جایی که مسئولین ما دنبال کت و شلوار باشن و دنبال عکس گرفتن و چه می‌دونم پوز دادن و لفت و لیست و اینا باشن، همچون قاسم سلیمانی همیشه در میدان باشن. اما کل MI6 داره حرفایی که من در این 3 سال زدم رو تایید میکنه که انتقال قدرت در حقیقت داره رخ میده، کشورهای نفتی در منطقه در حقیقت رو به افول هستن و ایران رو داره جز ابرقدرت‌ها میگه. خب ببینید وقتی من این حرفا رو میزنم در این 3 سال، شما دیدید دیگه چه تعداد قابل توجهی از این عقب افتاده ها در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی منو مسخره میکنن. خب البته خودشونو مسخره میکنن، چون ما که حرفامو همه داره درست در میاد، هر چی پیش بینی میکنیم، هر حرفی میزنیم همه میدونن من حرف الکی نمیزنم، چیزی که میگم کار شده است، تیم قویی داریم، رو بررسی میکنیم، خیلی مسائل هم میدونیم نمیگیم، دلیلم داره نمیگیم چون حوصله دردسر نداریم، چون وقتی که زیاد بگیم میدونیم، خیلی چیزا رو زیاد بگیم، دستگاه امنیتی در اروپا دیگه هیچ دیگه 24 ساعته میخوان هی به من زنگ بزنن بیا با هم جلسه بذاریم. همین الانش تازه ما هیچی نمیگیم، هی زنگ میزنن جلسه پشت جلسه، حالا وای والی که دیگه مثلا. برای همین خیلی چیزا هم نمیگیم ما، یعنی مسائل این گونه است و تحلیل هامونو بیشتر داریم میگیم، خیلی از اطلاعاتمون رو نمیگیم. و این انتقال قدرت شما ببینید امروز داره سخنان منو مأمور سابق MI6 داره تایید میکنه. خب این نشان میده که بحث ایران بسیار جدی است و خب خیلی‌ها در دستگاه امنیتی غرب این قضیه رو خیلی خوب رویت کردن، فهمیدن. برید دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز ببوسید. باز اینا اگه بخور بخوری دارن یه خرجی هم برای مردم میکنن. حالا بماند که در بخش آقای خامنه‌ای سپاه که همه زندگیشون رو گذاشتن در راه اختلاف، در راه یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها میکنن یکیش همینه. اینا حتی این سابقه رو در داستان هواپیمای انگلیسی بر فراز هواپیمای انگلیسی آمریکایی بر فراز آسمان اسکاتلند داشتن که میخواستن بندازن گردن قذافی، که این کارم کردن در سال 1978 اگر اشتباه نکنم، که قذافی رو از اون موقع گرفتار این داستان سقوط هواپیما و بمب‌گذاری هواپیمایی که در بر فراز آسمان اسکاتلند منفجر شد. پس اینا یکی از راهبردهای آمریکایی همیشه هواپیمای مسافربریه. وقتی تو اسکاتلند اونجوری علی قذافی اون کارو کردن، بر آسمان خودمون علنی با ناو خودشون هواپیمای مسافربری مردانه، بیشک هواپیمای اوکراین گردن آمریکایی است. خب یکی از دستاورداشون زدن هواپیمای مسافربری بوده.
بله عزیزان، ایشون یک توییتی جمعه شب هفته پیش که دیدید دوستانی که دیدانی برنامه رو میبینند دیدند و فکر کنم توی مصاحبه و گفتگوهایی که من کردم این چندین بار پخش شده، یک توییتی کرد 3 ساعت و 2 دقیقه قبل از اینکه روح الله زم رو اعدام کنن، نوشت خبری در راه است، هشتگ روح الله زم. و بعد از 8 دقیقه اینا برش داشت، بعد اینکه دید خیلی سوتی داد در برنامه فرداش آمد اعلام کرد که من به خاطر مسائل اخلاقی این توییت رو برداشتم، نمیخواستم خانوادش اذیت بشن با خوندن این توییت. بعدش گفت ای لعنت پدر روح‌الله زم، پدرش بمیره، مادرش بمیره، بچاش آتیش بگیرن و هزاران توهین و فحش و بد و بیرا به خاندان زم و زم و زنبازی داد، سوتی داد، گند زد. حالا زیاد مهم نیست، مهم اینجاست که این اراجیف ها رو که میبینید دقیقا از مغزهای که داخلش پهن هست و یا همون تاپاله گاو هست که حسن عباسی و رائفی پور و از قدی و رحیم پور از قدی هستش، اینا نشخار میکنن میفرستن برای این و اینم میاد با آب و تاب با اون شیرین زبانیش میاد چرت و پرت میگه. همین فقط خواستم بهتون بگم که بریم اول داستان رو گوش کنیم، بعد دیگه هیچ دیگه پایان برنامه و دوتا از و از شروعش نکنیم دیگه. اول داستان هفته. خبرنگار طی مصاحبه از پیرمردی یهودی که به مدت 60 سال و هر بار 45 دقیقه کنار دیوار مقدس غربی اورشلیم به نیایش پرداخته بود، پرسید دعای روزانه شما طی این 60 سال چه بود؟ پدر، پیرمرد گفت دعا میکنم برای صلح بین مسیحیان، کلیمیان و مسلمانان، از بین رفتن تمام تنفرها و جنگها، رشد توأم با بی‌خطری جوانها و تبدیل آنها به افراد با مسئولیتی که انسانها را دوست داشته باشند. خبرنگار پرسید در نهایت احساس شما چیست؟ پیرمرد گفت احساس میکنم دارم با دیوار حرف میزنم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم در شب یلدایی که خیلی 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 مخصوصه و شب یلدایی که در حال حاضر وجود نداره، خیلی از خانواده ها غمناکن، خیلی از خانواده ها عزادار هستن و خیلی از خانواده ها نون شب ندارن بخرن و بخورن، من این برنامه رو ساختم و به خاطر اینکه در تاریخ میمونه، بالاخره شب یلدا هم هست و یکی دو شب مونده به یلدا، گفتم که بعد نیدم یه مقداری از غم‌ها فاصله بگیریم، یه مقداری فضای شادی ایجاد کنیم که البته شاید هم ایجاد نشد، ولی در هر صورت داریم زندگی میکنیم و تا شقایق هست زندگی باید کرده، باید ناامید نباش و جنگید. درست گفتم. این برنامه از رادیو وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت جناب اوهدی عزیز که از ابتدای شروع این برنامه که فکر کنم 30 دقیقه بود پخش میشه به طور مدام در فضای مجازی در رادیوی ایشون، دوستان خواهش میکنم این رادیو رو ساپورت کنید، نذارید این رادیوها خاموش بشه، ازتون خواهش میکنم. و همچنین از تلویزیون خیلی خوبه اینترنتی خشایار تیوی در اسرائیل که من مصاحبه گفتگوی صمیمانه و درد دلی داشتم با مدیریت ایشون مشه عمرانی که یکی از دوستان بسیار عالی و افراد بسیار خوب و عزیز هستش که دوست دارم که شما اون فضای مجازی خشایار تیوی خواهش میکنم دنبال کنید، لایک کنید، به اشتراک بگذارید، ساپورت مالی کنید، ساپورت معنوی کنید، نمیدونم چجوری رو باید بگم، و امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک این برنامه ها رو در کشور عزیزمون به اشتراک بذاریم و اجرا کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبای آرون افشار. ولی قبلش یه دونه گذاشتم که در تو کله پاچه بود با ریتم آرون افشار، بعدش شب رویایی فکر کنم اسمش، حالا یه دونه هم هستش که به دولت زده، بد نیستش که اینم بشنوید. داد پشت بندش بریم سراغ آهنگ اصلی که کامل چه براتون میذارم و شما رو تا برنامه 155 که فکر نمیکردم 155 هفته در خدمتتون باشم به خدای بزرگ و نازنین میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. در ضمن فضای مجازی منم دنبال کنید، اینجوری هم میاد هم میره، خواهش میکنم دنبال کنید و چیزای بعدی تو اینستاگرام، تو توییتر، تو فیسبوک، تو یوتیوب، برنامه یوتیوب از دست ندید، برنامه خیلی خوبی هستش، یعنی سوقش میدیم به درد جامعه. و من قرار گذاشتم با یاسر عزیز، یاسر فلاح عزیز که یکی از دوستان خیلی خوب من هستش، در کانال یوتیوبیشون هفته یک یا دو بار تو برنامه با هم دیگه بریم، هرچند ساعت ها با هم فرق میکنه، ایشون در آمریکاست من در هلندم، ولی بالاخره برای عشق به کار آدم باید تن به هر کاری داد. بیدار موند و چشمان را اینجوری کبریت گذاشت که نخوابید. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده.
من شاکرتم تا ابد، بر رو دگر بر نگرد، دست کلید و بکش از ما، اسحاق و جوادم ببر، میل نشد مغز خر، خون چکد از بفل در ما، ایران پس از این بلا، رفت سرش یک کلاه، ای حسن حرفی نزن، تحریم و ولش کن حسن، جیب ما رو نزن، ای بای حسن حرفی نزن، سوگند به هر گند تو، نرود درد تو از یاد ما، از جان ما، بگو ای حسن که چه میخواهی از این قفل ما، از جان ما.
I'm not afraid. راهبر.